کارشناس برنامه قراره درباره تفاوت‌ها صحبت کنیم.
ببینین این تفاوت‌ها هستن که زندگی ما رو دلپذیر می‌کنه.
اما برعکس هم می‌تونه باشه. یعنی این دلپذیره که زندگی ما رو متفاوت می‌کنه. مثلا همین کچاپ دلپذیر اینقدر مزه و بافتش خوشمزه و خوبه که زندگی ما رو متفاوت
می‌کنه. راست میگین؟ اجازه بدین به خانومم بگم همین الان بده کچاپ دلپذیر بگیره. آخه واقعاً این تفاوت رو احتیاج داره.
کچاپ دلپذیر متفاوته. چون در کارخونه 100% به روز تولید میشه. دلپذیره که متفاوته.
این همراهان همراز من تنها تویی تنها بیا باشد که در کام سبب گوهر شمی یکتا بیا ای ماه کنانی تو را یاران به چاه افنده هم در رشته پیوند ما چنگی زن و بالا بیا
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنجشنبه 22 آبان سال 1404 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الاولی سال 1447 هجری قمری و برابر با 13 نوامبر سال 2025 میلادی است. 22 جمادی الاولی سال 542 هجری قمری 905 سال پیش رشاطی مورخ و محدث معروف مسلمان درگذشت. عبدالله ابن علی ابن عبدالله لخمی معروف به رشاطی در سال 465 هجری قمری در اندلس دیده به جهان گشود. اندلس که معرب اندلوزی است به اسپانیای کنونی اطلاق می شد که زمانی یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می رفت. رشاطی در زادگاهش رشد و نمو کرده و به تحصیل پرداخت تا در علم حدیث و تاریخ به درجه استادی رسید و تألیفاتی نیز به رشته تحریر درآورد. این محدث و مورخ بزرگ مسلمان عاقبت در تاریخ 22 جمادی الاولی سال 542 هجری قمری در 77 سالگی به دست دشمنانش به قتل رسید. سیزدهم نوامبر سال 1921 میلادی، 104 سال پیش، کنفرانس محدود کردن سلاح‌های کشتار جمعی آغاز به کار کرد. در جنگ جهانی اول، نخستین بار از سلاح‌های کشتار جمعی از جمله گازهای شیمیایی استفاده شد. از این رو، سه سال بعد از پایان جنگ، یعنی در سیزدهم نوامبر سال 1921 میلادی، کنفرانس محدود کردن تسلیحات بین المللی در واشنگتن آغاز به کار کرد. این کنفرانس سال بعد با امضای قرارداد 5 کشور شرکت کننده به کار خود پایان داد. آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن 5 کشور امضا کننده این قرارداد بودند، ولی همین کشورها به ویژه آمریکا در موارد متعدد از این سلاح‌های ممنوعه استفاده کرد و برخی دیگر آن را تولید و به دیگر کشورها فروختند. بیست و دوم آبان سال 1346 هجری شمسی، 58 سال پیش، مزدوران رژیم پهلوی به منزل امام خمینی رحمت الله علیه یورش بردند. حضرت امام خمینی قبل از تبعید به نجف اشرف در منزلی در مقابل مدرسه حجتیه قم، محلی به عنوان کتابخانه و محل درس و بحث طلاب تأسیس کرده بودند. سواک که از فعالیت این مکان برای معرفی عقاید حضرت امام هراسناک شده بود، در تاریخ 22 آبان سال 1346 به کتابخانه و بیت ایشان یورش و تمام کتابها، اوراق و اسناد آنجا را به یغما برد. در آن تاریخ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تبعید به سر می بردند. سیزدهم نوامبر سال 1970 میلادی، 55 سال پیش، کودتای نظامی در سوریه به وقوع پیوست. پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 و اشغال بلندی‌های جولان توسط ارتش رژیم صهیونیستی، اختلافات درون حزبی بعث میان دو جناح به رهبری رئیس جمهور وقت سوریه و حافظ اسد که وزیر دفاع بود شدت گرفت. در تاریخ 12 نوامبر سال 1970، کنگره حزب بعث سوریه رأی به برکناری وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش داد. اما فردای آن روز، یعنی در 13 نوامبر، کودتای علیه رژیم غیر نظامی حاکم بر سوریه به وقوع پیوست و حافظ اسد قدرت را در دست گرفت. چند روز بعد از کودتا اعلام شد که حکومت کودتایی یک قانون اساسی جدید تنظیم و تدوین خواهد کرد. حافظ اسد به مدت 30 سال، یعنی تا پایان عمر در سال 2000، ریاست جمهوری سوریه را در دست داشت. 22 آبان روز بزرگ داشت ابو اسحاق اسلمی مدنی، متکلم و فقیه شیعی در قرن دوم هجری قمری است. ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی، معروف به ابو اسحاق اسلمی مدنی، از استادان امام شافعی بود و حتی برخی گفتند که شافعی وی را ثقه و امین می دانست و از او حدیث روایت می کرد. ابراهیم ابن محمد خود از اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و کتابی درباره حلال و حرام به نقل از آن امام تألیف کرد که البته اکنون در دسترس نیست. احتمالاً به علت تمایلات ابو اسحاق ابراهیم به مذهب تشیع، برخی مخالفانش او را از معتزله برشمردند. علاوه بر این، امام احمد ابن حنبل، مالک و شافعی او را قدری خواندند و ابراهیم خود نیز گویا اعتقادش به قدر را بیان کرده است. ابو اسحاق ابراهیم ابن یحیی اسلمی به سال 184 هجری قمری درگذشت.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. امروز با شما این با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، من سید محمد اطهری امروز همراه هستم با گلریز وکیلی منش. عذرخواهی میکنم، گلریز وکیلی تهیه کننده ماست، خانم فائزه بزی هم صدا بردار، قراره که تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان باشیم. قبل از اینکه برنامه بعدی رو حضورتون اعلام کنم، یک اطلاعیه هست با توجه به اهمیتش براتون قرائت کنم. سازمان پدافند غیر عامل کشور برگزار میکند به منظور اجرای مانورهای دوره‌ای سازمان پدافند غیر عامل کشور، فردا جمعه 23 آبان ماه 1404 از ساعت 10 تا 12 مانور اطلاع رسانی بحران فرضی بر روی شبکه اپراتور هم همراه اول به اجرا در خواهد آمد. پیام ارسالی صرفاً جنبه آموزشی و تمرینی داره. در زمان دریافت این پیام نیاز به اقدام خاصی از سوی هموطنان گرامی نیست. سازمان پدافند غیرعامل کشور. و اما برنامه‌ای که تو این فرصت از رادیو ایران میشنوید، عنوانش هست یک حکایت یک مثل.
یک حکایت
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما هم میهنان مهربان.
درود بر شما در هر جای جهان.
روزتان روشن و شبتان آرام و مهتابی باد.
باغ دلتان آباد و خانه مهرتان همیشه آبادان باد.
با شما ایم در روز دیگر و برنامه ای از مجموعه برنامه های یک حکایت یک مثل.
با امید به این که زندگی به کامتان باشد و نگذارید که این گوهر ارزشمند از لابلای انگشتانتان فرو لغزد و آسان هدر رود. آری ای دوست، رویاهایت را فرو مگذار که بی آنان زندگانی را امیدی نیست و بی امید زندگانی را آهنگی نیست. و از یاد نبریم که زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد و اندازه عشق.
روزگاری مرد بی آزاری بود که از قضای روزگار ناگهان گرفتار شد. او در خانه‌اش نشسته بود که داروغه به سراغ او آمد. مرد صدای در خانه را که شنید از جا پرید و در را باز کرد. داروغه با دیدن او زود گفت: تو از یک مرد مسافر غریب 1000 سکه گرفته ای و به او پس نداده ای؟ مرد تعجب کرد و پرسید: کدام مرد غریب؟ کدام مسافر؟ کدام سکه ها؟ داروغه گفت: من این حرف ها را نمی فهمم. 2 روز دیگر به محکمه شهر بیا. در آنجا قاضی خواهد گفت که تو بی گناهی یا نه. داروغه این را گفت و رفت و مرد بی گناه را با دنیایی از ترس و نگرانی تنها گذاشت. همسر مرد که دید رنگ از روی شوهرش پریده پرسید: چه شده مرد؟ چرا اینقدر ترسیده ای؟ مرد گفت: قاضی شهر می‌خواهد مرا به جرم گناهی که نکردم مجازات کند. زن گفت: چه گناهی؟ مرد گفت: کدام گناه بدتر از این که از یک مسافر غریب 1000 سکه بگیرم؟ زن همسرش را دلداری داد و گفت: نگران نباش مرد، تو که گناهی نکرده ای. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ مرد گفت: میدانم، ولی من تا به حال به محکمه نرفتم. میدانم که در آنجا زبانم بند میآید و گناهکار شناخته میشوم. همسر مرد که زن باهوشی بود گفت: خدا بزرگ است، این هم راهی دارد. همین الان به اتاق برو، در را به روی خودت ببند و با کلاهت حرف بزن. مرد با تعجب گفت: چه میگویی زن؟ با کلاه هم حرف بزنم؟ همه خیال میکنند که دیوانه شدم. زن گفت: با کلاهت حرف بزن یعنی این که کلاهت را قاضی کن. خیال کن که در محکمه ای و آن کلاه هم قاضی شهر است. هرچه که میخواهی به قاضی بگویی به آن کلاه بگو. بعد آنقدر با کلاه که قاضی باشد حرف بزن تا زبانت باز شود. مرد فکر زنش را پسندید، داخل اتاق رفت و در را به روی خود بست. کلاه را از سر برداشت و بالای اتاق گذاشت. بعد با احترام در مقابل کلاه ایستاد و گفت: جناب قاضی، من این مرد را نمی شناسم، باید هم نشناسم، چون مسافر و غریب است. اگر او مرا می شناسد بگوید پدر من کیست، پدر بزرگ من کیست، من اهل کجا هستم و چند فرزند دارم. اگر پولی به من داده، کی داده و کجا داده؟ اصلاً برای چه به من پول داده؟ قرض داده؟ برای کسب و کار و تجارت داده؟ آیا قباله‌ای دارد؟ آیا کسی دیده که او به من پول داده؟ پس اگر جوابی ندارد، به اهالی شهر بگوید که چرا این حرف‌ها را درباره من زده؟ مرد چند بار که با کلاهش حرف زد، زبانش روان شد. 2 روز بعد به محکمه قاضی شهر رفت. قاضی کارش را شروع کرد. مرد آنچه را که با کلاه خودش در میان گذاشته بود به قاضی گفت. قاضی رو به شاکی کرد و پرسید: تو چه میگویی؟ شاکی نگاهی به مرد انداخت و گفت: این مرد درست میگوید. من چون در این شهر غریبم، او را به جای یک نفر دیگر اشتباه گرفتم. قاضی مرد بیگناه را دلداری داد و روانه خانه اش کرد. او خوشحال به خانه رسید. همسرش از او پرسید: چه کردی؟ مرد گفت: قاضی فهمید که من بیگناهم. همسرش لبخندی زد و گفت: دیدی گفتم کلاهت را قاضی کن؟ بله، اگر بخواهند به کسی بگویند که در حق دیگران انصاف داشته باش و به ندای وجدانت گوش کن، ضرب المثل کلاهت را قاضی کن حکایت حال او می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. روزی و روزگاری مردی زندگی می کرد که خوش سخن و بذله‌گو بود. این مرد به هر جا که می رفت و هر کاری که داشت در سخن گفتن و خوش‌طبعی از دیگران پیش بود. برای همین همیشه مردم چشم به دهان او داشتند که حرف شیرین و نکته زیبایی بشنوند. روزی بازرگانی او را دید و گفت: دوست دارم روزی مهمان من باشی. مرد گفت: پشیمان نمی شوی؟ بازرگان گفت: برای چه پشیمان بشوم؟ مرد گفت: برای آن که مهمان دردسر دارد. کاروبار و زندگی تو با مهمان شدن من در هم می ریزد. بازرگان لبخندی زد و گفت: نگران نباش، کار همیشه هست، ولی دوست مهربانی مثل تو کم پیدا می شود. مرد خوش سخن گفت: امیدوارم روزی هم که به خانه ات آمدم همین طور باشی. هیچ می دانی که تعارف آمد و نیامد دارد. بازرگان گفت: من تعارف نکردم. من دوست دارم روزی در خانه من مهمان باشی. حالا بگو کی می آیی؟ مرد گفت: هر وقت که تو بخوایی. بازرگان گفت: هر وقت که تو بیایی. مرد بذله‌گو گفت: باشد، هر وقت که خواستم یک نهار پیش تو میایم، فقط یادت باشد که در منزل باشی. بازرگان گفت: من به آن طرف دنیا هم که بروم و هر کجا که باشم ظهر خودم را به خانه میرسانم. چند روزی گذشت و مرد خوش سخن گذرش نزدیک خانه مرد بازرگان افتاد. ظهر بود و او هم خسته. با خودش گفت: من که تا اینجا آمدم، خوب است بروم و سری به خانه این مرد بزنم. نهار هم نبود مهم نیست، چون قول دادم به خانه او میروم. این را گفت و در خانه بازرگان را به صدا درآورد. صاحب خانه در را باز کرد و تا مهمانش را دید او را در آغوش گرفت و گفت: خوش آمدی و به خانه من نور و صفا آوردی. بعد هم مرد بزلگو را برد و با احترام بالای اتاق مهمان نشین نشاند. مهمان و میزبان کمی از این در آن در سخن گفتند و سخن شنیدند. بعد هم بازرگان رفت تا غذایی برای مهمان خود بیاورد. مدتی گذشت و از صاحب خانه خبری نشد، تا اینکه او با یک سینی که کاسه‌ای در آن بود از راه رسید. میزبان سینی را جلوی مهمان گذاشت و به کاسه‌ای که در آن بود اشاره کرد و گفت: شرمندم، هنوز غذا حاضر نشده، در این کاسه فالوده طالبی است، مشغول خوردن این فالوده شو تا وقتی که غذا حاضر شود نمیگذارد که تو ضعف کنی و تو را نگه می‌دارد. مرد خوش سخن که می‌خواست بگوید تکه کردن به آدمی مثل تو هیچ فایده‌ای ندارد گفت: من به این فالوده شل امیدوار باشم؟ فالوده اگر نگهدار بود خودش را نگه می داشت. مرد بازرگان فهمید که مهمان خوش سخن او چه می گوید، ولی جوابی هم نداشت که به او بگوید. بله دوستان، اگر کسی در کارها و زندگیش به انسان ناتوان و ضعیفتر از خودش امید ببندد، آن وقت ضرب المثل فالوده اگر نگهدار بود خودش را نگه می داشت حکایت حال او می شود.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
الان در روستای هریمن مشغول آبداری زمینای زعفرا هستم. از شما دعوت میکنم در رویداد ملی ایران جان و خراسان جنوبی 17 تا 23 آبان در روستای باصفای هریمن بیام بخوام اینجا تا از شما پذیرایی کنم.
بیا به خراسان جنوبی به روستای کرو، مخصوصا تو تاریخ 17 تا 23 آبان که رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران هست، و با مردم روسته ما آشنا شد و بینه که مردم تو بغان زرشک چطور به سختی زرشک رو ورم کنن، یا صبح زود که هنوز خورشید به در نیومده چطور تونتون گل ورم زنن که گلو اینو در احتو نفته. وقت بیه از نزدیک قشنگیار بینه و کیف کن.
در دیار آسبادها روستای خان شرف منتظر حضور شما هموطنان عزیز خواهسته.